amor. Allí se yo de solo por el simón. Se coge John de jude con facilidad. Se ahoga trobe John ardón jalidad. Namo de Juan de junin ya andan. Mojo jemra de Juan Shahrandan. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
رادیو نمایش FM 107 ممیز 5 در رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رژی واقعی تحریم تنباکو نوشته یاسین عربزاده. کارگردان همایون ایرانپور. گوینده پریچهر بهروان. تهیه کننده ماهداد توکلی.
لا اله الا الله. تو مطمئنی؟
با گوشهای خودم شنیدم سیه. بروید پشت خیابان تلگراف خانه ببینید چه خبر است. درشکه های سلطنتی همینطور قطار بستن و ده تا ده تا می روند طرف امارت امین و سلطان. هیچ کس هم نمی داند که موضوع از چه قرار است، غیر از من و چند تای دیگر که در اداره احصایی رفت آمد داریم.
خیانت پشت خیانت. این وطن فروش ها هر وقت که دلشان بخواهد دست می برند در کیسه ملت و اموال مملکت را دو دستی به فرنگی های مزبزب پیشکش می کنند. پناه بر خدا.
حالا باید چه کار کرد سیه؟
من می روم طرف منزل آقا. فکر نمی کنم ایشان از جریانات مطلع باشند.
نظر من هم همین طور است. قبل از هر کس دیگری آقا باید در جریان قرار بگیرم.
بسیار خوب. پس من رفتم. خداحافظ. راستی اسقر بیک؟
بله آقا.
فعلا احتیاجی نیست کسی در این مورد چیزی بداند، چون ممکن است دست به کارهایی زده شود که فعلا به صلاح نباشد. باید دید آقا چه صلاح می داند.
خیالتون راحت باشد سید حیدر.
لا اله الا الله.
سلام سید حیدر.
علیک سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی.
نمیدانن این مردم چه بدهکاری به ایل قجر داشتن که هرچه پس میدهن تمام نمیشود. خدا ازتان نگذرد به حق پیغمبر. صلات ظهر نزدیک است، باید قبل از اینکه آقا مشرف بشوند مسجد موضوع را به اطلاعشان برسانم. یا قیاس المستقیسی. منم مشتی، سید حیدر.
سلام آقا سید.
سلام مشتی.
حالتان چطور است؟ بفرمایید تو، بفرمایید، بفرمایید تو.
آقا تشریف دارند؟
بله، چند تا از علمای تبریز و شیراز مهمانشان هستند. بفرمایید، بفرمایید.
خیلی ممنون. سلامون علیکم.
سلامون علیکم. یا الله، جناب سید حیدر بفرمایید.
مرا شرمنده نکنید آقا، بفرمایید بنشینید. یا الله.
واقعا از برکات خداوندی است که امروز چشممان به جمال اولاد فاطمه روشن شده.
خداوند سایه پربرکت شما را از سر ما کوتاه نکند آقا.
سید.
بله.
تو را قدری آشفته میبینم، اتفاقی افتاده؟
چه بگویم آقا،
همه این آقایان خودی هستند، ولی اگر موضوع خصوصی است که به اتفاق به صحنه منزل برویم.
نه، فکر میکنم آقایان هم در جریان باشند بهتر است.
خب حالا که اینطوره بفرمایید.
دربار ناصری و یک خیانت دیگر آقا. شاه در سفر آخرش ضربه دیگری را به ملت مظلوم وارد کرده.
میشود واضح تر بگویید سید؟
بله آقا، این طور که از قربیک دیلماج اداره احصائیه میگفت، قضیه از این قرار است که
امیدوارم که تا این ساعت با اعلی حضرت و همچنین جناب امین السلطان خوش گذشته باشد. با امیدوارم که ما نیز توانسته باشیم میزبان خوبی برای شما در کشورمان بوده باشیم.
متشکرم جناب ماژور تالبوت. اعلی حضرت هیچگاه محبت‌های بی‌دریغ دولت فخیمه انگلیس و مردم شرافتمند و مهمان دوستش را به هیچ نسیان نخواهد
زد. من هم متشکرم جناب امین سلطان. اگر موافق باشید و نظر اعلی حضرت هم همین باشد برویم سر اصل مطلب.
گویا جناب تالبوت قصد داشتند موردی را به عرض ما برسانند.
اگر جسارت نباشد. بله اعلی حضرت، ما تصور میکنیم که سرزمین حاصل خیز شما مناسب ترین جا برای کشت توتون و تنباکو میباشد.
همین گونه است که میگوییم، ولی مگر مشکلی پیش آمد کرده؟ فلحال بسیاری از اراضی ما تحت کاشت توتون و تنباکو است.
اما نه انقدر که میبایست. پیشنهادی دارم جناب اعلی حضرت. کمپانی رژی که حقیر صاحب آن است قادر است محصولات سالانه شما را به چندین برابر برساند.
اوه امین سلطان، میبینید؟ خب برساند.
شما اگر به ما اجازه بفرمایید که کشت خرید و فروش توتون و تنباکو و نیز صادرات آن را در انحصار کمپانی در بیاوریم، آن وقت ما هم
آن وقت آنها هم 25,000 لیره انگلیسی به ناصرالدین شاه و 400,000 تومان نقدن هم به امین السلطان به عنوان رشوه پیشکش میکنم.
اگر
اینطور که حساب کردند سالانه مبلغ 500,000 لیره به جیب دولت انگلیس که در جلد کمپانی رژی و به سرپرستی ماژور تالبوت وارد معرکه شده است سرازیر می شود و تهمانده آن هم عاید دولت ایران که 101 هم نیست.
آیا عهدنامه ای هم منتشر شده است یا خیر؟
پس از برگشتن شاه از سفر فرنگ که همین یک ماه پیش بود، همین و سلطان بیشرم دائما پیغام می داد که این فرنگی هرچه زودتر بیاید ایران. چون برق سکه های انگلیسی چنان چشم او و قبله عالمش را کور کرده بود که برای آمدنش سم به زمین می کوبیدند. تا بالاخره تالبوت نصف شب دیشب وارد تهران شد و همان شبانه امضای شاه و امین السلطان را پای قرارداد نشاند. جا دارد که هر مسلمانی از این ذلت و بدبختی خون گریه کند آقا. در این قرارداد آمده که
اعلیحضرت که نظر خود را تغییر ندادند.
تغییر؟ از برج مازی که از انگلستان مراجعت نموده ایم من و دیگر درباریان را به سطوح آورده که تفتیش کنند دقیقاً چه وقت شرفیاب خواهید شد. برای وصول به این لحظه ثانیه شماری می فرمایند.
می دانستم.
سایه پربرکت قبله عالم بر سر چاکران درگاه مستدام. ماژور تالبوت رخصت حضور می طلبم.
شرفیاب شوند. شرفیاب شوند.
درود بر اعلی حضرت. قبل از هر چیز سلام پادشاه کشورم را به حضور عالی جناب ابلاغ می نمایم.
جلوتر بیایید، جلوتر بیایید، مشتاق دیدارتان بودیم.
تصدق خاک پای جواهر آسای اقدس همایونی، همان گونه که استحضار دارید، ماژور تالبوت صاحب کمپانی رژی جهت عقد معاهده مستقبله که در انگلستان سخن از آن رفت شرفیاب شد.
حال که شبانگاه هست و موسم عیش و نوش، امین السلطان امریه خواهند داد که به ساعت شادمانی ما فراهم شود. امشب مهمان عزیزی داریم.
جسارت از اعلی حضرت، اگر نظر مبارک موافق باشد اجازه فرمایید ابتدا عهدنامه به توشیح ملوکانه برسد، سپس آنچه اراده فرمایید.
مانعی ندارد، مانعی ندارد. ابتدا معاهده را امضا میکنیم. امین السلطان عهدنامه را بیاورید.
آن را از قبل مهیا و جهت استحضار اعلی حضرت و آقای ماژور تالبوت به همراه آوردم.
بخوانید.
مفتخر میفرمایید قبله عالم. فرمان تنباکو و توتون یا مونوپول. بدین مکتوب خرید، فروش و ساخت توتون، تنباکو، انفیه در مملکت محروسه ایران اعلان می گردد. تا انقضای مدت 50 سال از تاریخ امضا، این انحصار به ماژور تالبوت و شرکای خودشان مشروط به شرایط ذیل مرحمت فرمودیم. فصل اول. صاحبان این امتیازنامه همه ساله مبلغ 15,000 لیره انگلیسی به خزانه آمره اعلی کارسازی خواهند نمود، اما از این که از این کار نفع ببرند یا ضرر، و این پول هر ساله در 5 ماه از سال گذشته پرداخت می شود. فصل دوم. صاحبان امتیاز محض تعیین مقدار توتون و تنباکو که در ایران عمل می آید، حق دارند که از زارعین آنها اطلاعات لازمه را بخواهند و دولت شاهنشاهی به حکم ولایت امر و مقرر فرموده که آنها به جهت حصول این اطلاعات از زارعین توتون و تنباکو اسباب تسهیل فراهم آورند. و جز صاحبان امتیازنامه احدی حق نداشته و نخواهد داشت که به جهت خرید و فروش تنباکو، توتون، انفیه، سیگار و سیگارت و امثال هم اجازه کتبی به احدی بدهند. اشخاصی که الحال توتون و تنباکو را خرده فروشی می کنند می توانند به این تجارت مداومت نمایند، ولی مشروط بر این است که از کمپانی دخانیات در این باب اجازه حاصل نمایند. فصل سوم. از آنچه عاید کمپانی می شود، مخارجی که توسط کمپانی شده به علاوه 5% کسر می شود و پس از وضع مخارج و 5% هر چه باقی می ماند و عاید خالص می شود، 3/4 به کمپانی رژی تعلق داشته و 1/4 باید به خزانه دولت پرداخته شود. فصل 4. جمع اسباب و آلات لازمه دخانیات که صاحب امتیازنامه به ایران می آورند از جمیع رسوم گمرکی و هر گونه مالیات معاف خواهند بود. فصل 5. کسانی که از شرایط حالی تخطی نمایند گرفتار کیفر سختی خواهند شد و هر کس که معلوم گردد بدون اجازه کمپانی رژی توتون و تنباکو و سایر دخانیات را فروخته مورد تنبیه سخت قرار خواهد گرفت و جریمه خواهد شد. فصل 6. صاحبان امتیازنامه مختار خواهند بود که تمام حقوق و امتیازی را که به اینان مرحمت فرموده این به هر کس که بخواهند واگذار نمایند. فصل 7. زارع توتون و تنباکو موظف است که هر وقت توتون و تنباکوی خود را حاصل نمود به نزدیکترین وکیل صاحبان امتیاز اطلاع دهد که حاصل این سال چه مقدار است تا کمپانی سریعا اطلاع نماید، البته با هر قیمتی که کمپانی صلاح بداند. فصل 8.
کافیست دیگر بیش از این رود درازی مکنید، فقط بگویید بدانیم چند فصل است.
15 فصل اعلی حضرت.
همان فصل 15 را بخوانید تا ما توشیح فرماییم. ما به ماژور تالبوت و دولت فقیم انگلستان اطمینان کامل داریم.
اعلی حضرت به ما لطف دارند. فصل 15 را بخوانید امین حضرت.
اطاعت ماژور. فصل 15. این امتیازنامه در 2 نسخه ما بین دولت ایران و ماژور تالبوت منعقد که باید به امضای اعلی حضرت همایون شاهنشاه و ماژور تالبوت رسیده و در وزارت خارجه به ثبت برسد. به تاریخ 28 رجب 1308.
بسیار خوب، بسیار خوب. توشیح می‌فرماییم، توشیح می‌فرماییم.
به قول شما مبارک است، مبارک است انشاءالله.
چه اینطور؟
بله آقا.
یک روز گلستان، یک روز ترکمانچای، یک روز رویتر و امروز هم این. مصدقان اگر دست این حرامی را باز بگذاریم، مهریه زنان این مملکت را هم به فرنگی ها خواهد فروخت. البته از کسی که اساس کور می دزدد تا مخارج عیاشی های خود را در فرنگ فراهم سازد بعید نیست. به هر حال سید حیدر، شما چند تن از علمای تهران و عده‌ای از کسبه محترم را مطلع کنید که امشب پس از نماز مغرب و عشا در اینجا حضور یابند. البته فقط آنهایی که من به تو خواهم گفت. وقت نماز است آقایان. بسم الله.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آمین.
آقایان علما، کسبه محترم، همانطور که کمابیش مطلعید، دستگاه جبار حاکم دست به خیانت دیگری زده تا اموال این ملت مظلوم را به دزدان چراغ به دست خارجی پیشکش کند. البته مسبوق به سابقه است که آل قجر جز شکم پرستی و شهوترانی هدفی را برای حکومت خود مفروض نمی دانند. آنها از سالها پیش بنای تکه تکه کردن خاک این مملکت را گذاشته و تکه های باقی مانده را هم به دست حکام حریص و وحشی سپردند تا بر مردم حکمرانی کنند. اهل ولایات شمالی را اور و اوریان به دست اجنبی در تفلیس و مرو واگذارده تا به عملگی، حمالی و گدایی مشغول شوند. کار به جان و کارد به استخوان رسیده. بیت المال به راحتی از حلقوم اجنبی پایین می رود، در حالی که گلوی آن مردم بدبخت و توحیده است در چنگال استبداد گرفتار است. ببینیم چقدر خار و سیه روز شده ایم. دیگر کافی نیست؟ مظلومان در رفع ظلم از امیرالمؤمنین چاره جویی کردند، فرمود تا به حال به ظالمان گفتند ظلم نکنید، نشنیدند. حال من میگویم که شما قبول ظلم نکنید تا شما را گوسفند ندانند. اگر پدران ما از ابتدای سلطه خاندان فریبکار قاجار قبول ظلم نکرده بودند، ما اکنون آسوده بودیم. اگر آنها تکلیف خود را ندانسته و یا ادا نکردند، ما باید قرض ایشان را ادا کنیم.
تصور میکنم که حضرت آیت الله بیش از حد تصور بر این موضوع نگران و بدبین هستند. اجازه بفرمایید ببینیم که آنها چه میکنند. بعد شما که بهتر از ما واقفید، قصاص قبل از جنایت گناهی نابخشودنی است آقا.
قصاص قبل از جنایت؟ تیغ از نیام بیرون آمده. بگذاریم هر وقت سینه این مردم را نشانه رفت، فریاد وا مسلما بلند کنیم؟ حاشا و کلا از چنین اندیشه ایم. نمی بینید که دربار و درباریان قجر و جیرخاران داخلی و خارجی آنان در چه امنیتی زندگی می کنند و مردم بیگناه ایران چه لطمه و آزارهایی می بینند؟ مگر اهل ایران مردند؟ چه می گویید؟ قدری بیندیشید برادران. در پشت این قرارداد ننگین خیانت‌های دیگری نهفته است. زمین و زرع و کشت و انحصار یکی از اهداف آنان است. از این پس ناموس مردم در خطر خواهد بود. آن مرد که فرنگی تنها برای غارت بیت المال نیامده. هر چه از دستش برآید دریغ نمی‌کند. مرام شیطانی خود را نیز بر این مردم مظلوم تحمیل خواهد کرد. فرداست که زنان و مردان ما سراپا در خدمت رفتار و کردار این نابکار ملعون درآیند. قصد او فقط خرید و فروش تنباکو نیست. باید کاری کرد آقایان، قبل از آن که آنان سررشته کار را به دست گیرند.
من احساس میکنم که این مجلس مجلس توطئه بر علیه مصالح مملکت است و حضور در آن گناه محسوب می شود.
اگر چون این تصوری دارید، خود را از گناه مبرا و مجلس را ترک کنید.
این مجلس محاکمه گناهکاران است نه گناه. چرا خود را به تجاهل می زنید؟
عجب است که سخنان میرزای آشتیانی چون این مبرهن و آشکار است، اما شما چون این حقیقت گریزید. می توانید از این جمع جدا شوید؟ کسی جلودارتان نیست؟
آرام باشید آقا جان، آرام باشید. آمدیم تا راه را بر خیانت ببندیم، نه آن که به جان هم بیفتیم و تخم تفرقه را از همین ابتدا در مسیر حرکتمان بیفشانیم.
من میروم، اما بدانید که راه خطا میروید آقایان. هم به خود ضربه میزنید و هم به منافع ملت. من به تجارتخانه خودم باز میگردم و دیگر به هیچ جمعی که از آن بوی توته علیه مصالح مملکت به مشام برسد نخواهم پیوست.
کسانی آنجا بودند؟
به جز میرزای آشتیانی که سخن در طعن و لعن دربار میراند، عده‌ای از روحانیون و کسبه جناب امین السلطان.
عجیب است، نمیدانم چرا هرگاه میخواهیم دست به انجام عملی بزنیم، یکی از اینها علم مخالفت و معاندت برداشته و حوزه و حجره خود را میکنند میدان جنگ. نکند انتظار دارم معاهده با کسب اجازت از آنها منعقد می شود.
مقال فراتر از این هاست قربان، اینها از بیخ و بن با حکومت سر عناد دارند.
فعلا در این مورد به هیچ کس چیزی نگو، زیرا تشکیل چنین مجالسی آشوبهای دیگری را در پی خواهد داشت.
پس چه باید کرد جناب امین السلطان؟
صلاح آن است که فعلا شیوه مسالمت آمیز پیشه کنیم. من همین امشب عرض حال را با اعلی حضرت در میان خواهم گذارد تا ایشان چه صلاح بدانند. تو هم سعی کن که با تجار مخالف عهدنامه هم صدا شوی و وانمود کنی که از سخنانت در منزل میرزا و در حضور روحانیون و کسبه سخت نادم و پشیمان. ضمناً هر موردی را که اطلاع یافتی یا خود شخصاً شاهد بودی فلفور با در میان بگذار. منم سفارش میکنم که هر وقت بخواهی میتوانی به حضور شرف یاب شد.
خدمتگزارم حضرت والا.
مرخصی
جان نسار، با اجازه.
با این گروه چه کنیم؟ دو کلام میگویند عالمی را با آشوب میکشند. اگر من و اعلی حضرت و تمام درباریان از مردم بخواهیم که فلمثل فلان کار را انجام دهند، محال است که موافق رأی ما عمل کنند. اما کافیست یکی از آنها از گوشه حجره خود اشارتی کند. بفرمایید جناب طالبوت، این هم نقشه‌ای که خواسته بودید با نام و محل‌های مورد نظر مبارک.
بسیار متشکرم جناب امین السلطان. خب قبل از اینکه ما زمین‌های زیر کشت و قابل کشت را بررسی کنیم، میبایست مرکزی داشته باشیم که محل اقامت شما و افرادتان را...
اصلا صحبت نفرمایید، شما مهمان ما هستید جناب طالبوت. این فرمایشات باعث تکدر خاطر اعلی حضرت خواهد شد. اگر در اینجا آنگونه که میبایست خوش نمیگذرد، مقال دیگری.
نه اصلا اینطور نیست. چه جایی بهتر از اینجا؟ اما به قول شما ایرانی ها، یک روز مهمان 100 سال دارسان. ما سالهای زیادی در کشور شما خواهیم ماند، رفت آمد زیاد خواهد شد، دربار که جای داد و ستد نیست.
هر گونه که نظر مبارک باشه.
البته این کمپ باید در جایی باشد که نه با مزارع کشت فاصله زیادی داشته باشد، نه با تجارت خانه ها. شما چه محلی را پیشنهاد میکنید؟
اینجا چطور است؟ محل ساختمان قبلی مالیه؟
خوب است. فکر میکنم کفاف بدهد. اما زمین هایی که همکنون زیر کشت هستن، اگر ممکن است اینجا روی نقشه نشان دهید لطفا.
در قسمت شمالی شهر، یعنی درست اینجا، زمین های حاجر یسقر واقع است. البته سال هاست که آن را در اختیار رعایا قرار داده و فقط درصدی از سود را اخذ می کند. در قسمت جنوبی زمین های میرزا عبدالله ساوج بلاغی هستند. از پدرش به ارث رسیده. این گونه که میگویند قسمت اعظم درآمد را صرف امور خیریه میکنند.
چه